ساعت 16 در ایران است. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. به بعد از ظهر سه‌شنبه 25 تیر ماه 1398 رسیدیم. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم. در 30 دقیقه پیش رو از دیپلماسی و حقوق بشر و سیاست خواهیم گفت. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی.
ممنونم هانا. من هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اروپا به تعهدات خود در قبال برجام عمل نکرده و فرایند کاهش تعهدات برجامی ایران قطعا ادامه خواهد یافت.
حالا که شروع کردیم در مقابل اونها تعهداتمون رو کاهش بدیم، اونا طلبگارانه میان جلو، آقا چرا شما تعهدتون رو کاهش میدیم؟ خب پر روها، شما 11 تا تعهد داشتید هیچ عمل نکردید، چرا از ما میخواید که ما به تعهداتمون پابند باشیم؟ حالا ما تازه شروع کردیم به کم کردن تعهدات و این فرایند قطعا ادامه خواهد یافت.
ایران از 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد که طی 3 مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش خواهد داد. رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که اقدامات ایران هنوز نقض فاحش برجام نیست. آقای خامنه ای صبح سه‌شنبه در جمع ائمه جمعه ایران همچنین به توقیف تانکر حامل نفت ایران در آبهای جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا نیز اشاره کرد. آقای خامنه ای انگلستان را خبیثی نامید که به گفته او دست به دزدی دریایی زده است. آقای خامنه‌ای میگوید ایران در فرصت مناسب پاسخ این اقدام را خواهد داد. دولت جبل و طارق میگوید این تانکر راهی سوریه بوده و سوریه مشمول تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا است. اما ایران از آن سوی مسئله را رد می‌کند. سازمان ملل با انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده برای تردد محمد جواد ظریف در نیویورک گفت مراتب نگرانیش را به آمریکا ابلاغ کرده است. به گزارش رویترز، فرهان حق، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه به خبرنگاران چنین گفته است.
دبیرخانه از اقدامات محدود کننده اعمال شده توسط کشور میزبان نسبت به هیئت دیپلماتیک ایران به عنوان یک عضو دائم سازمان ملل آگاه است. دبیرخانه با دو عضو دائمی، ایالات متحده و ایران، در رابطه با این موضوع در ارتباط است و نگرانی های خود را به کشور میزبان انتقال داده است.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ویزای ظریف تنها شامل مکانهای دیپلماتیک است و وقتی دیپلمات‌های آمریکا در تهران حضوری ندارند، او هیچ دلیلی نمی‌بیند که دیپلمات‌های ایرانی آزادانه در اطراف شهر نیویورک تردد کنند. آقای ظریف روز یک شنبه وارد نیویورک شده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با تایید خبر بازداشت اکبر طبری معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه گفت او به اتهام روابط ناسواب و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی بازداشت شده است.
خبر صحت داره؟ موضوع پرونده هم اونگونه که بیرون مطرح میشه نیست. اون چی که الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناسواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده های قضایی مطرح که البته هنوز پرونده است که تازه تشکیل شده.
علی اکبر اطبایی طبری در 20 سال گذشته صاحب مناصب گوناگونی در قوه قضاییه بود، اما با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی از کار برکنار شد. از آقای طبری به عنوان معتمد صادق آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه یاد می شود. و سرانجام این که سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید در زمینه واردات دارو تخلفاتی صورت گرفته و عده‌ای به جای تجهیزات قلبی کابل برق وارد کردند.
چگونه میشود به پدر این شهید گفت رفتن برات استنت وارد کنن 2 میلیون یورو و بعد به جاش کابل برق آوردن توی گمرک؟ استنت قرار بودن تو قلب مادر و پدر شهید بذاریم، کابل برق میارن و بعد در لحظه هم به گونه‌ای هماهنگ شده که تا ما متوجه میشیم او از مرز رفته.
و وزیر بهداشت در جلسه هیئت امنای مؤسسه بهداری رزمی گفته است که در 4 ماه گذشته ارزهای دولتی دریافت شده توسط شرکت‌های وارد کننده دارو بررسی شده و تخلفاتی مشاهده شده که با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سمیرا قرایی شنیدید و اگر میخواید اخبار بیشتری رو بخونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید، اما فعلا همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. مذاکره یا مقاومت، سیگنال های متناقض محمد جواد ظریف در نیویورک.
خط قرمز رو آقای خامنه ای تعیین میکنه و علارغم موضع‌گیری های
نگاهی داریم به نامه عرس امیری از زندان به رئیس قوه قضایی زنی جوان، متهم به جاسوسی محکوم به 10 سال زندان.
عرس بیشترین چیزی که باید ناراحتش کرده به قول معروف این ظلمیه که بهش شده.
با ما بمانید، بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. کشورهای اروپایی امضا کننده برجام به دنبال راهی برای حفظ این توافق هسته‌ای. آمریکا میگوید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اثر کرده است. از سوی دیگر وزیر امور خارجه ایران درباره باز بودن درهای مذاکره با آمریکا سخن گفته است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است، در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی آمریکا تاکید کرد که درهای مذاکره بر روی ایالات متحده همواره باز است. محمد جواد ظریف در گفتگویی اختصاصی با شبکه تلویزیونی NBC درباره احتمال وقوع جنگ با آمریکا گفت: ما در شرف جنگ نظامی نیستیم، اما همانطور که پیش از این گفته شده، تحریم‌ها مردم عادی و غیر نظامی و کسانی را که به دارو و مراقبت‌های ویژه احتیاج دارند مورد هدف قرار می‌دهد. در نتیجه این تحریم‌ها جنگی است که نه نظامیان بلکه مردم غیر نظامی را هدف قرار می‌دهد. آقای ظریف در مورد امکان مذاکره بین ایران و آمریکا گفت:
We are at the bargaining table. It is the United States that left the bargaining table and they're always welcome to return.
ما هنوز پشت میز مذاکره هستیم. این آمریکا بود که میز مذاکره رو ترک کرد، ولی همیشه میتونه برگرده. ما پشت میز مذاکره هستیم، همونطور که 3 کشور اروپایی به علاوه روسیه و چین هستند. بنابراین آمریکا در صورت اجرای تعهدات برجام میتونه به میز مذاکره برگرده.
سخنان وزیر امور خارجه ایران در مورد باز بودن درهای مذاکره با ایالات متحده در حالی بیان می شود که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه 24 تیر ماه از باقی ماندن دیگر طرف ها در برجام و ایجاد مانع بر سر محدودیت ها علیه تهران انتقاد کرد. آقای پومپئو در مصاحبه‌ای با برنامه رادیویی شانهنیتی با دفاع مجدد از خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای موسوم به برجام گفت: آن توافق و رفع تحریم‌های ناشی از آن اشتباهی بنیادین بود. وی با انتقاد از توافق شکل گرفته در دوره باراک اوباما گفت: به ایران ثروتی فراوان و کلی پول دادند، پول را نقدن بسته بندی کردند و به ایران فرستادند و بعد اجازه دادند که به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهند، در نتیجه ظرفیت تولید بمب اتمی و دامن زدن به ترور را داشته باشند. اینها اشتباهات توافق پیشین بود. وزیر خارجه آمریکا همچنین با بیان اینکه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی جواب داده است، افزود که جمهوری اسلامی مهمترین عامل ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه است. از سوی دیگر، در پی سفر وزیر امور خارجه ایران به آمریکا، فرهان حق، یک سخنگوی سازمان ملل، روز دوشنبه 24 تیر ماه نسبت به اعمال محدودیت برای سفر محمد جواد ظریف در شهر نیویورک ابراز نگرانی کرد. به گزارش رویترز، یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است محمد جواد ظریف تنها مجاز است که در محدوده بین فرودگاه جان اف کندی، دفتر نمایندگی ایران، محل اقامت نماینده ایران و مقر ساختمان سازمان ملل در نیویورک تردد کند. فرهان حق میگوید سازمان ملل با نمایندگی‌های آمریکا و ایران در تماس است و نگرانی خود را در این زمینه با ایالات متحده میزبان سازمان ملل مطرح کرده است. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد که محدودیت اعمال شده برای محمد جواد ظریف کاملا با توافق آمریکا و سازمان ملل متحد در سال 1947 مطابقت دارد. روز گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست گفته بود وقتی دیپلمات‌های آمریکایی اجازه ندارند به تهران بروند، آمریکا هم دلیلی برای گشت و گذار آزادانه دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک نمی‌بیند. مایک پومپئو در ادامه محمد جواد ظریف را متهم کرد که از آزادی‌های موجود در آمریکا برای نشر تبلیغات مخرب استفاده می‌کند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای با شبکه خبری NBC آمریکا گفته میز چانه‌زنی و معامله را آمریکا ترک کرده و باید به اون برگرده، اما او از طرف دیگر در مصاحبه با شبکه جهانی BBC گفته ایران بر سر برجام مذاکره نمی‌کنه. افشین شاهی تحلیلگر امور بین‌الملل در بریتانیا و ارزیابی او درباره این گفته‌ها:
من فکر می‌کنم که در وهله اول ما شاهد یک ناهماهنگی محسوس هستیم بین آقای علی خامنه‌ای و دولت، چون این موضعی رو که آقای ظریف در نیویورک گرفتن مشابه است به موضع اخیر آقای روحانی در تهران، که اشاره کرده بودند که هر وقت که آمریکا دست از سیاست‌های فعلیش برداره، ایران برای مذاکره آماده است. و همینطور که خودتون هم به درستی اشاره کردید، آقای ظریف در یک مصاحبه تلویزیونی دیروز مجدداً این موضع رو تکرار کرد و گفت که در صورت لغو تحریم‌های ایالات متحده ایران آمادگی مذاکره رو داره. اما خب اگر که حضور و ذهن داشته باشید، همین چندی پیش بود که آقای علی خامنه‌ای قاطع اعلام کردند که در هر شرایطی و در هر شکلی و در هر فرمی مذاکره با ایالات متحده نه تنها به سود نیست، بلکه مضر هست برای نظام جمهوری اسلامی و ایران.
آقای شاهی، این صحبتی که شما میکنید این سوال رو مطرح میکنه که مگر نه این است که آقای خامنه‌ای تصمیم گیرنده اصلی در اتفاقاتی است که در حوزه دیپلماسی و در حوزه داخلی در ایران میفته؟ اگر آقای خامنه‌ای موافق این موضوع نباشه، چرا محمد جواد ظریف باید راجع به این صحبت بکنه؟
ببینید، این واقعا در یک حاله ابهام وجود داره که این ناهماهنگی که امروز داره در واقع حس میشه بین موضع رسمی دولت و آقای خامنه‌ای دقیقا در چه چارچوبی میشه توضیح داشت. یک نگاه این هستش که احتمالاً دولت، خصوصا آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه، امروز داره دست به اقداماتی میزنه، صحبتهایی میکنه که به شکلی بتونه در واقع اوضای فعلی رو مدیریت بکنه و تا اندازه‌ای در واقع میزان تنش رو کاهش بده. یک نگاه دیگه هم که من فکر نمی‌کنم خیلی محتمل باشه اینه که دوباره در واقع شکافی به وجود اومده بین بدنه دولت و آقای خامنه‌ای، که خصوصا در چند سال گذشته این مسئله سابقه داشته. اما خب حرف شما درسته، خط قرمز رو آقای خامنه‌ای تعیین میکنه و علارغم موضع‌گیری‌های دیپلماتیک آقای ظریف در نیویورک با شبکه‌های انگلیسی زبان، تا زمانی که آقای خامنه‌ای چراغ سبز نشون ندن، من فکر میکنم که حتی در صورت لغو تحریم‌های ایالات متحده این اتفاق نیفته. و یک مسئله دیگه هم هست،
شاهی، یک موضوع دیگری که مثلا محمد جواد ظریف توی این مصاحبه مطرح کرده، از جمله با گفتگویی که با NBC داشته، در مورد موشک‌های بالستیک میگه که اول راجع به موضوعات دیگه که روی میز هست بیاین صحبت بکنیم، بعد اگه خواستیم درباره موشک هم صحبت میکنیم، اما وقتی راجع به موشک صحبت میکنیم که راجع به صادرات اسلحه به کشورهای منطقه هم حرف بزنیم. این رو شما در این موازنه کجا قرار میدید؟
من فکر میکنم دقیقا مثل مسئله قبلی، شاید آقای ظریف در مورد مسائلی صحبت میکنه که میدونه در شرایط فعلی ایالات متحده رتبت یا آمادگیش رو نداره. همین مثلا مسئله لغو تحریم ها دقیقا در همین شکل بود که اگر که شما لغو تحریم ها رو لغو بکنید، ما وارد مذاکره میشه. خب این میدونه که در شرایط فعلی در واقع دولت آمریکا به احتمال خیلی خیلی زیاد دست به چنین مسئله نمیزنه. مسئله در واقع تسلیحات و در واقع صادرات تسلیحات نظامی به خاورمیانه یک مسئله بسیار کلیدی هست برای جمهوری اسلامی و میتونم بگم مسئله کلیدی بوده در 40 سال گذشته. داده های آماری نشون میده که در 5 سال گذشته حجم صادرات تسلیحات نظامی به خاورمیانه 87% افزایش پیدا کرده. امروز 1/3 کل تجارت تسلیحات نظامی در کل جهان داره در خاورمیانه اتفاق میفته. بعضی از کشورها مثل عربستان و سعودی واردات تسلیحات نظامیشون از 92% فراتر رفته. به ضمن مقامات ایرانی این اتفاقات، این روند داره در واقع موازنه و بالانس قدرت رو در منطقه به ضرر جمهوری اسلامی.
اما آیا ایران میتونه کسی رو بیاره سر میز مذاکره و درباره این موضوعات که هر کدوم از این کشورها هم خواهند گفت که امنیت ملیشون صحبت بکنن؟
خب این بسیار، چون اگر که شما به مقام‌های کشورهای حوزه خلیج فارس هم صحبت بکنید، اونها میگن که ما داریم دست به چنین اقدام‌هایی میزنیم، یک قسمت قابل توجهی از بودجه کل کشورمون رو داریم اختصاص میدیم به مسائل نظامی صرفاً به خاطر تهدید ایران و ترس از ایران. از اون طرف هم مسئله در واقع برنامه موشکی ایران در واقع یک مسئله بسیار کلیدی است که من فکر نمی‌کنم که آقای ظریف یا حتی دولت ایران ظرفیت این رو داشته باشن که بتونن در موردش صحبت بکنن یا وعده‌ای بدن که حاضرن در موردش وارد مذاکره
قرار بدن.
من فکر می‌کنم تا اندازه زیادی این یک رتوریک هست که من فکر نمی‌کنم آنچنان جنبه عملیاتی و کاربردی داشته باشه.
تحلیل افشین شاهی، تحلیلگر امور بین‌الملل در بریتانیا رو میشنیدید. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در ادامه از موضوع حجاب اجباری و اعتراض به اعترافات تلویزیونی خواهیم گفت. از تنش بین ترکیه و اتحادیه اروپا میشنوید، اما پیش از اون از عرس امیری خواهیم گفت، کارمند پیشین شورای فرهنگی بریتانیا، که در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته که سخنگوی این قوه برخلاف حکم دادگاه اتهام او رو تحریف و جاسوسی اعلام کرده. او همچنین نوشته که نهادهای امنیتی از او خواستن با آنها همکاری کنه، اما او این پیشنهاد رو رد کرده. عرس امیری دانشجویی که حدود 1 دهه در لندن زندگی میکرد و پیش از سفر به ایران دانشجوی رشته فلسفه هنر در مقطع کارشناسی ارشد بود و همزمان در شورای فرهنگی بریتانیا بریتیش کانسل کار میکرد. صحبتی داشتیم با محسن عمرانی، پسرخاله عرس امیری، و از او درباره دلیل نوشتن این نامه او به رئیس قوه قضاییه پرسیدیم.
بالا عرس به قول معروف دوست داره که از همه راه‌های قانونی این قضیه این مسیر رو بره و بار معروف تاکید خیلی زیادی داره که این مسئله یک مسئله به قول معروف داخلیه و باید به صورت داخلی حل بشه و میخواد که راه‌هایی که ممکنه برای این قضیه حل کردن این قضیه پیدا بشه رو انجام داده باشه حتما، و این نامه رو هم از این جهت نوشته که صدای خودش رو رسونده باشه که در این تی 1 سال خورده‌ای چه رفتارهایی باعث شده و کجاها بهش اتهامات کاملا بی ربط و بی جا زده شده و سیستم قضایی کجاها کوتاهی کرده در این زمینه و تقصیر داشته در این زمینه. و خب آقای رئیسی طبیعتاً رئیس سیستم قوه قضاییه هستن و طبیعتاً نامه به کسی باشه خطاب باید به اون باشه.
میدونین که چرا نامه رو به صورت عمومی هم منتشر کرده؟
بازه با توجه به میزان حجم برمان خطاهایی که توی این سیستم بوده و بارها و بارها تلاش شده که این رو به صورت به قول معروف مسالمت‌آمیز و بدون هیچ درگیری رسانه‌ای این قضیه رو حل کنه و هیچ چیزی پیش نرفته، احتمالاً به صورت خصوصی فقط نامه نوشتن یه چیز تو مایه سنگ تو چاه انداختنه. طبیعتاً این یه جوری عرض بیشتر خیلی در باب این بیشتر این چیزی که ناراحتش کرده این ظلمیه که بهش شده. نه با خودش میگه آقا 10 سال زندان را هم حتی تحمل میکنم، ولی واقعا این قضیه ظلم به من بوده که من این که تنها هدفم کارهای فرهنگی بوده و تنها کارم همیشه سعی کردم که خط قرمزها رو رعایت بکنم، چون هم گفتم الان همه برنامه هایی که انجام داده مجوز وزارت ارشاد داشته و هدفش هم صرفا فرهنگی بوده و اون یه همچین آدمی وقت بهش همچین ادعاهای بی اساسی بزنن در باب این که نفوذ فرهنگی میخواسته بکنه و نمیدونم نسبت به کشورش خیانت کرده و چیزای شبیه این، بیشترین چیزی بوده که روی ذهنش سنگینی میکنه.
با توجه به اینکه شما در ایران نیستید، یا اطلاع دارید که وضعیت خانم امیری در زندان چگونه است؟
از خیلی بچه پر انرژی و مثبتیه و الانم میدونم همچنان داره درسش رو داره میخونه و همین چند هفته پیش پروپوزال تزش رو ارسال کرده. میگم خیلی بچه پر انرژیه و این چیزی که بیشتر ناراحتش میکنه این اتهامات بیروا و این ظلمیه که تو این پروسه بهش شده.
صدای محسن عمرانی رو میشنیدید در کانادا. اما عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرده معترضان بازداشتی حجاب اجباری برای اعتراف تلویزیونی در ایران زیر فشار هستند. فرهاد سلمانیان.
سازمان عفو بین الملل میگوید گروهی از معترضان به حجاب اجباری که در ایران بازداشت شده اند در شرایطی نامناسب به سر میبرند. این سازمان با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرده که حکومت ایران در تلاش برای واداشتن زندانیان فعال در زمینه حقوق زنان به اعترافات تلویزیونی است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، درباره جزئیات بیشتر بیانیه آن سازمان و اقدام حکومت ایران در مورد بعضی مخالفان حجاب اجباری به رادیو فردا توضیح می‌دهد.
بر اساس اطلاعاتی که به دست سازمان عفو بین‌الملل رسیده، مسئولان ایرانی با زیر فشار گذاشتن معترضان حجاب اجباری که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند، در تلاشند که اونها رو به اعترافات تلویزیونی وادار بکنند. قطع ارتباط این بازداشتی‌ها با دنیای بیرون، نگهداری اونها در حبس انفرادی بلند مدت و تهدید به بازداشت خانواده‌هاشون، از جمله رفتارهای غیر انسانیه که با این زنان معترض به حجاب اجباری صورت گرفته.
مسئولان ایرانی در روزهای گذشته با دادن هدیه هایی مانند گیره روسری به بعضی زنان رهگذر در خیابان ها روش تازه ای را برای تشویق به حفظ حجاب اسلامی و مقابله با آنچه بدحجابی می خوانند به کار گرفتند. مقام های قضایی و انتظامی ایران می گویند اجازه نمی دهند فرهنگ حجاب در ایران آسیب ببیند و برای مقابله با بی‌حجابی اقدام می کنند. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل به دست کم 6 مورد از تلاش‌های تازه برای فشار بر فعالان زن اشاره شده است. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، در این مورد توضیح می‌دهد.
عفو بین‌الملل دست کم 6 مورد از این گونه تلاش‌های سازمان یافته را از آغاز سال جاری خورشیدی شناسایی کرده و بر اساس اطلاعات ما اعترافاتی که مسئولان تلاش کردند از این زنان بگیرن اینه که مخالفت خودشون رو با حجاب اجباری تکذیب بکنن، کمپین تاشنبای سفید برای مبارزه با قانون حجاب اجباری رو محکوم بکنن و مثلا ادعا بکنن که تحت تاثیر عوامل ضد انقلاب عمل کردن و از این بابت پشیمون.
مسئولان ایرانی میگویند مخالفان حکومت ایران به دنبال بی‌اعتماد کردن زنان به حجاب و تشویق به بی‌حجابی در مکان‌های عمومی هستند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه تازه خود گفته است حکومت ایران باید از مجرم‌انگاری مدافعان حقوق زنان دست بردارد و قانون حجاب اجباری را لغو کند. رها بحرینی.
عفو بین‌الملل نسخه از بیانیه خودش رو همیشه به همراه بیانیه‌های دیگری که در ظرف 1 دوره منتشر می‌کنه به مقام‌های ایرانی در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو می‌فرسته. درخواست عفو بین‌الملل از مقام‌های ایرانی اینه که به جای مجرم انگاری مخالفت با قانون حجاب اجباری، تمام کسانی که به این دلیل بازداشت شدن رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنند، قانون حجاب اجباری رو لغو بکنند، همه نهادهای حکومتی که در تهیه و پخش این اعترافات درگیر هستند، مسئول نقض حقوق این زنان و خانواده هاشون هستند و مقام های ایرانی باید از پخش اعترافات اجباری خودداری بکنند.
مجلس ایران نخستین بار در سال 1363 با تصویب قانون برای رعایت نشدن حجاب در مکانهای عمومی مجازات تعیین کرد. در این قانون آمده بود زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهند شد. طبق مقررات ایران، زنان اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیر مسلمان موظف به رعایت حجاب شرعی در مکانهای عمومی هستند.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در واکنش به تلاش ترکیه در جهت اکتشاف غیر مجاز گاز در آب‌های ساحلی جمهوری قبرس، اتحادیه اروپا دولت رجب طیب اردوغان را تحریم کرد. کاهش کمک‌های مالی این اتحادیه و تعلیق مذاکرات مربوط به قرارداد حمل و نقل هوایی از جمله این تحریم است. به گفته مقام‌های اروپایی اگر ترکیه دست از این عملیات بر ندارد، باید منتظر تحریم‌های دیگری هم باشد. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در همایش ماه پیش خود ترکیه را از عملیات اکتشاف گاز در آب‌های ساحلی جمهوری قبرس برحذر داشتند و همزمان تهدید کردند که اگر این اقدام‌ها همچنان ادامه یابد، ترکیه باید منتظر پیامدهای آن باشد. در حال حاضر دو کشتی حفاری ترکیه با نام‌های فاتح و یاووز در حال تجسس و اکتشاف نفت و گاز در بخش شرقی جمهوری قبرسند. از طرفی به نوشته روزنامه آلمانی دیولت، کشتی مشابه سومی هم وارد این کشور شده. در واکنش به این عملیات، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پایان نشست خود در شامگاه دوشنبه تصمیم گرفتند تحریم‌هایی را علیه ترکیه به کار بندند که اولی کاهش کمک‌های مالی به دولت اردوغان و دومی توقف گفتگوهای مربوط به پیمان حمل و نقل هوایی است. میشایل روت، معاون امور اروپایی وزارت خارجه آلمان که به جای هایکو ماس وزیر خارجه این کشور در همایش وزیران خارجه در بروکسل شرکت کرده بود، به خبرنگاران گفت تحریکات ترکیه در زمینه اکتشاف نفت و گاز در جمهوری قبرس غیر قابل پذیرش است و اگر آن کشور همچنان به این گونه عملیات ادامه دهد، اعمال انواع دیگر تحریم ها امکان پذیر است، از آن جمله اقدامات تنبیهی علیه شرکت‌ها و افرادی است که در عملیات حفاری و کشف نفت و گاز در قبرس جنوبی فعالیت دارند. در مقابل، دولت ترکیه اتهام حفاری غیرقانونی اکتشاف نفت و گاز را رد کرده و گفته این عملیات در مناطقی صورت می‌گیرد که زیر حاکمیت جمهوری ترک‌نشین قبرس شمالی قرار دارد. این بخش از جزیره قبرس 45 سال پیش به اشغال نیروهای ترکیه درآمد و به بخش ترک‌نشین شمالی معروف است که همچنان از پشتیبانی ترکیه برخوردار است، ولی جامعه جهانی این بخش ترک‌نشین را به رسمیت نمی‌شناسد. در میان مصطفی آکینچی، رهبر ترک‌نشین شمال قبرس، برای رفع اختلاف‌ها بر سر عملیات اکتشاف و استخراج گاز به نیکاس آناستاسیادس، رئیس جمهور بخش جنوبی قبرس، پیشنهاد راه اندازی یک کمیسیون مشترک ارائه کرده که همزمان دولت ترکیه هم آن را پذیرفته. این کمیسیون مأموریت دارد ضمن نظارت و مدیریت بر امور حفاری و اکتشاف، عواید و درآمد فروش گازهای به دست آمده را نیز میان دو بخش شمالی و جنوبی قبرس تقسیم کند. ولی جمهوری قبرس جنوبی که یکی از اعضای 28 گانه اتحادیه اروپا است، تاکنون به این پیشنهاد پاسخی نداده. شهرام میریان، رادیو فردا.
16:29 ما رو میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید درباره آنچه که در این مجله از رادیو فردا شنیدید، میتونید با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. همچنین از طریق کانال تلگرام ما میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید، @فردوگرام نشانه ایماست. بخش بعدی خبرها 5 عصر در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.